ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رافائل گروسی بر نیاز به بسته کاری مبتنی بر صداقت با جمهوری اسلامی تاکید کرد. آموزش و پرورش مرگ دانش آموز پاکدشتی را به دلیل حمله گازی تکذیب کرد. خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در دومین و آخرین روز از تازه ترین دیدار خود از تهران بر لزوم یک بسته کاری مبتنی بر صداقت با جمهوری اسلامی برای شفافیت تحولات برنامه هسته ایران تاکید کرد. رافائل گروسی با اشاره به بی‌اعتمادی جامعه جهانی به جمهوری اسلامی گفت مواردی وجود دارد که باید با هم آنها را حل و فصل کنیم تا ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بتوانند اعتماد سازی کنند. رسانه های ایران خبر دادند که رافائل گروسی روز شنبه در آخرین روز از سفرش با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. او بعد از ظهر روز شنبه 13 اسفند ماه تهران را به مقصد وین ترک کرد و قرار است نشست خبری او در وین پس از سفر دو روزش به ایران برگزار شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مرگ یک دانش آموز دختر در پاکدشت صبح روز شنبه به دلیل مسمومیت ناشی از حمله گازی خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، اسقر میرقاسمی رئیس آموزش و پرورش پاکدشت این خبر را تکذیب کرد و گفت که 60 دانش آموز دختر در مدرسه امامت پاکدشت دچار مسمومیت خفیف و سطحی شدند و در حال حاضر حال همه آنها خوب است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی، تمام مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان پاکدشت در نوبت بعد از ظهر روز شنبه تعطیل شدند. دست کم روز شنبه 3 مدرسه در اسلام شهر و بیش از 40 مدرسه در شهرهای مختلف از جمله 2 مدرسه پسرانه هدف حملات گازی قرار گرفتند. در ادامه بحث مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر، محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مطلبی در این مورد نوشته است که در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسمومسازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
ببینید، در یک شرایط عادی، در وضعیتی که رسانه‌های آزاد وجود داشت، امکان تحقیق و تفحص وجود داشت، حکومت مکانیزمی برای پاسخگویی داشت، اون وقت از مسیر دیگری ما به دنبال اتاق فرمان این عملیات مسمومیت زنجیره‌ای میگشتیم. ولی وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نشانه ها رو دنبال کنیم. وقتی میبینیم وچه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده، مدارس دخترانه هست، وقتی میبینیم جریانی در کشور سال هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف میزنه، ایده میده، کار میکنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار می گیرن در چون این جنایتی. بله، من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری. ایشون رو رهبر و مرشد جریانی می دونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر اسیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالن. اشتراکات زیادی هم بین دیدگاه آقای میرباقری و ایمن الظواهری رهبر القاعده وجود داره که از این زاویه هم باید به ماجرا نگاه کرد. من فکر می‌کنم اگر بنا باشه یک کمیته حقیقت‌یاب به این ماجرا بپردازه، پیشنهادم این هست که از ایشون و از جریان زیر نظر ایشون در نقاط مختلف کشور آغاز کنه.
آقای اکبرین، رضا کریمی صالح معاون فرماندار پردیس گفته علت مسمومیت دانش آموزان بار یک تانکر سوخت بوده، دلیلی که از سوی مردم قابل باور نیست. اساساً پاسخگو نبودن حکومت به خانواده‌های دانش آموزان میتونه دلیل عمدی بودن این مسمومیت‌ها از سوی خود حکومت باشه؟
اصلاً یکی از دلایلی که باعث میشه ذهن‌ها اول بره به سمت حکومت به عنوان متهم ردیف اول این جنایت، یا اگر کسانی از نیروهای خود سر حرف میزنند، مخاطب حق داره بگه که میان حکومت و نیروهای خود سر ارتباطی برقراره و در واقع خودسری نیست و این ارتباط سیستماتیک هست، همینه که حکومت در طول این سه ماه نه تنها رسیدگی نکرده، موضع مسئولانه ای نگرفته، بلکه توجیه کرده، ماجرا رو پشت گوش انداخته، تصویرهای دروغینی که با مشاهدات خانواده ها و گزارش ها منطبق نیست ارائه داده. فراموش نکنیم که این همون حکومتی است که با کوچکترین نشانه ای معترضی رو بازداشت میکنه، با کوچکترین تصویری، کوچکترین صدایی دنبال میکنه معترضان رو بازداشت میکنه. در روزهای اعتراضات ده ها هزار نفر رو بازداشت کردن. برخی از بازداشت ها با ردیابی از شبکه های اجتماعی بود. گاهی اوقات فردی رو برای یه دور توییت بازداشت میکردن. اون وقت جنایتی در این دامنه انجام میشه، صدایی از حکومت نه تنها بلند نمیشه بلکه دروغ میگه و تصویر سازی میکنه و جعل واقعیت میکنه. خب مخاطب حق داره فکر کنه که حکومت دستی در این کار داره، وگرنه دلیلی نداره چون این رفتاری داشته باشه. در کنار این نگاه میکنن، میبینن نهادهای مذهبی هم در این ماجرا سکوت اختیار کرده بودن. البته در یکی دو روز اخیر دیگه بر اثر فشار افکار عمومی برخی از فقیهان موضع گیری کردن، اما سه ماه از ماجرا میگذره و امتداد داشته این ماجرا، و تا وقتی تبدیل به یک بحران و فریاد ملی در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها نشده و در خیابان‌ها نشد، از اونها هم صدای بلند نشد. این همنشینی نهادهای حکومتی و نهادهای مذهبی در این جنایت، این تصویر رو به مخاطب داده که اینها خودشون مستقیم یا غیر مستقیم دستی در ارعاب و ترساندن خانواده‌ها به ویژه دختران پس از جنبش زن زندگی آزادی دارند.
گفتگوی شنیدید با محمد جواد اکبری. اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این شهر گفته دیگر اقتدار امنیتی نظام نمیتواند درباره حجاب میانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. آقای علم الهدا یکی از محافظه کارترین شخصیت های جمهوری اسلامی است که تاکنون چندین بار خواستار به خیابان آمدن آتش به اختیاران حکومتی شده. وحید پور استاد دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در ترکیه رو پرسیده که با هم میشنویم.
این بخشی از واقعیته، هرچند از علم الهدا بعید بود که همین بخشی از واقعیت هم بیاد بیان کنه، ولی اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویری منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضاتو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. بر اساس حالا گزارشاتی که افراد مختلف که تو ایران حضور دارن و خبراش منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، میشه گفت حتی تو بعضی از شهرها تعداد بی‌حجاب‌ها تو اکثریت هم قرار داره. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که تو 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضاتو جمع کنه، بهونه‌ای میشد برای معترضات تا دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ارتش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. با خیزش زن زندگی آزادی تغییرات اجتماعی زیادی توی خانواده ها رخ داده و چه بسا خیلی از این نیروها تو خونه، خانواده یا آشنایان دور و نزدیک خودشون با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و درست و غلط بودن حجاب اجباری تبدیل به موزل شده براشون. تذکر به حجاب زنان و دختران حتی این روزها به عنوان یک مزاحمت داره شناخته میشه. ما همین چند وقت پیش ویدئویی دیدیم که سروان بهنام زارعی نشون میداد که مقابل این مزاحمت ایستاد و حاضر نشد به خاطر خواست یکی از شهروندا با بی‌حجابی برخورد کنه. ویدئوی بهنام زارعی و روایت‌های مشابهی که این چند ماه گذشته شنیدیم مشی نمونه خرواره که نشون میده بدنه نیروهای پلیس به عنوان افرادی که طی سالیان گذشته در خط مقدم مبارزه با بی‌حجابی بودند الان دیگه بیشتر از قبل به این کار اعتقاد ندارن.
آقای نادرپور، به نظر شما آقای علم‌الخدا امام جمعه مشهد از چه نوع مقابله یا تقابلی داره صحبت میکنه؟
وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجابا نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن. اتفاقی که در قتل زنجیره‌ای، قطره محفلی کرمان، ماجرای کوی دانشگاه، اسیدپاشی اصفهان هم رخ داد و هزینه از نهادهای رسمی به افرادی که به اصطلاح خودسر خونده می‌شدن منتقل شد. همین روزها هم با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر احتمالاً داریم نمونه دیگه‌ای از همین اتفاقات رو می‌بینیم. قبل شروع خیزش زن زندگی آزادی هم در بهار و تابستون امسال فعالیت‌های علیه بی‌حجابی شدت گرفته بود. دیدیم که به صورت رسمی اعلام کردند که اگر دیدی توی فروشگاهی یک فروشنده بی‌حجاب یا حتی خریداری بی‌حجابی بود، بیاید به ما اطلاع بدید تا ما اون واحد صنفی رو پلمب کنیم. این یعنی تا پیش از شروع خیزش هم تا حدودی احساس ضعف می‌کردن و دست به دامن نیروهای خودسر و آتش به اختیارا شده بودن که هم بتونن یک رعب و وحشتی ایجاد کنن و هم اون حجاب اجباری رو تا حدودی بتونن نگه دارن.
آقای نادرپور، این نوع گفته های آقای علم‌الهدا که از مردم میخواد خودشون در مقابل کشف حجاب مقابله بکنند چه تبعاتی در جامعه و کشور خواهد داشت؟
این همون مسئله ایه که جمهوری اسلامی دوست داره همیشه روش مانو بده و مردم بترسون از سوریه شدن و وقوع یک جنگ داخلی. خب سوابقی هم جمهوری اسلامی داره که نشون میده نقش داشته در اتفاقاتی که در سوریه افتاده. وقتی جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به اعتراضات پایان بده، میاد سراغ این مسئله که با چند دسته کردن جامعه و روبروی هم قرار دادن گروه‌های مختلف شرایط شبیه به جنگ داخلی ایجاد کنه. یه روز ممکنه با نفوذ به اپوزیسیون دعوا را بندازه بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون، یک روز هم ممکنه که حامیان خودش رو آتش به اختیار کنه و به جنگ با مردم بفرسته. قطعاً وقوع چنین اتفاقی خشونت رو در جامعه افزایش میده. اتفاقی که در آینده ممکنه بیفته این هست که خشونت از سمت حامیان نظام شکل بگیره و مردم رو مجبور کنه به یک دفاع مشروع که در کل خشونتی بیشتر از اون چیزی که قبلا دیدیم در جامعه رخ بده و بار این مسئولیتش از روی جمهوری اسلامی هم برداشته بشه. بالاخره این میتونه یکی از آخرین برگهای قمار جمهوری اسلامی باشه با آتش به اختیار کردن حامیانش که بتونه زمان بیشتری برای بقای نظام خودش بخره.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه. اما گزارش ها از تجمع خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به مسمومیت ها با حملات گازی حکایت دارد. حساب کاربری 1500 تصویر که گزارش های اعتراضات را در ایران پوشش می دهد، از تجمع خانواده ها در مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهای مختلف و جمله مناطق مختلف تهران، رشت، کرمانشاه، اردبیل و اصفهان در روز شنبه 13 اسفند ماه خبر داده. خانواده ها در این تجمع شعارهایی از جمله مسئول بیکفایت نمیخوایم و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این صدای خانواده های معترض است در تجمع مقابل آموزش و پرورش منطقه 2 تهران. برخی گزارش ها از حمله ماموران سرکوبگر به خانواده های دانش آموزان و ضرب و شتم والدین معترض توسط این نیروها در منطقه 5 تهران حکایت دادند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.